اگر این میزان رو در یک جا قبول کردید، باید گردن به نهی در جاهای دیگه. یعنی شما برای ورود به دین او رو میزان قرار دادید و وقتی که وارد حریم دین شدید این میزان رو دیگه به کار نمیبرید. دین ببینید مجموعه مسائلی است، برای یک قسمتش راجع به مسائل ماورایی است، غیب است، ولی خیلی از مسائلش راجع به این دنیاست که عقل میتونه اظهار نظر بکنه. وقت اگر این میزان چرا در اونجا کاربرد نداشته باشه؟ بله. میگه اونجا چون ملاک است، در اینجا هم باید ملاک باشه.
بله. اما در جریان اصول دین عقل مؤسس است نه میزان. ما کالایی رو نگذاشتیم، این کالا رو نشون داد، نه اینکه کالایی رو گذاشتیم گفتیم تو قبول داری یا نداری. این خودش کالا به ما ارائه کرده است، این مؤسس است، نه اینکه ما یه کالایی رو گذاشتیم ببینیم که به این درست است یا اون درست است، این هست درست است یا اون درست نیست. از اول این آمده گفته که من بدون دین نخواهم بود، سعادت من بدون دین محال است، این نظام هم بدون دین نخواهد بود چون از بود و نبود خبر میدهد. این اول مؤسس است. بنابراین در بخشایی هم که نظیر این گونه اصول برهانی بهره عقل است، اونجا هم میزان است. این همون است که به این صورت در میاد، یعنی با برهان قطعی اگر یه مطلبی ثابت شد و از ظواهر نقلی تقیید میشه، تخصیص میشه. این همون است که در کتابهای اصول میگوین این مخصص لبی دارد، حالا یا لبی متصل است یا لبی منفصل. اگر برهان عقلی بیان بود همون لبی متصل است، اگر مبین بود لبی منفصل است. اطلاق دلیل را عموم دلیل را با اون مخصص لبی یا مقید لبی یعنی دلیل عقلی تقیید تخصیص میدنند. ولی ما در بحث معرفت شناسی به طور عام بگوییم در جمیع موارد به نحو ایجاب کلی، نه ایجاب جزئی، به نحو ایجاب کلی عقل میزان شریعت است، این سخن نازل
هم خودش یه امر عقلی است.
بله این هم خودش یه امر عقلی است. خود عقل
میگوید که
من میزان نیستم. عقل اینو به خوبی میفهمد، چون میفهمد که بسیار از چیزا رو نمیفهمد. وقتی میفهمد که بسیار از اسرار رو نمیفهمد و چی رو بسنجه. مطلب دیگه اینه که عقل آیا مفتاح شریعت است یا نه؟
بسیاری از اسرار که میشه
لطف کردین، اسرار غیبی که گفتی،
اسرار غیبی ببینید که برای ورود به دین ما راجع به خداوند میتونه عقل ما اظهار نظر بکنه، راجع به صفاتش میتونه اظهار نظر بکنه که علیم حکیم حیات داره و این صفات نامتناهی هست، راجع به ملائکه، راجع به عقول، اینها میتونه اظهار نظر بکنه. این نمونه یک مقدار محدودی از مسائل معاد یا مسائل غیب و اینها به نظرم جزئی باشه، یعنی خیلی نیست.
یعنی در جریان عقل میتواند مجردات اثبات کند، اما ملائکه هست، چند تا ملائکه دارن، عرش چیست، کرسی چیست، چگونه اینا حامل عرشن، چگونه حامل کرسی هن، چگونه ذات اقدس را پیام رهبری عالم را به فرشتگان ارائه کرده است، چگونه اینا مدبرات امرن، چگونه ما میخوابیم. الان شما میبینید 6 میلیارد روح شبان روز پرواز میکند و برمیگرده، چی اینها رو میبره، چی اینها رو میاره، لحظه به لحظه عقل اظهار جهل میکنه. این 6 میلیارد بشری که روی زمین است شبان روز به لحظه میخوابه، این روح کجا میرود؟ وحی میگوید هر کی میخوابد روحش دست من است. خب ما هر شب به دست خدا میریم، هر شب به لقای خدا میریم، به صبح برمیگردیم بی خبری. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله يتوفى انفسهم موتا والتي لم تموت في منامها. این دو شما می‌بینید، نمی‌دونم در رمسره‌ها سری زدید یا نه، این رمسره به قدری ظریف است که مثلا اگر در یه رمسرای هزار تا گوسفند باشه، اینا هزار تا بره داشته باشن، این که در تلیه سوره مبارکه نهر فرمود ولکن فیها جمالون هین توریحون و هین تسرحون، برای شما جمال است وقتی که این بره ها و مادرها از اختیار تفکیک میشن میرن به چرا و بر میگردن، اون وقتی که در شامگاه بر میگردن ولی در بامداد میروند. خب اینا که میروند و بر میگردن، تمام این بره های نوزاد به سراغ مادرها میان، با اینکه اینا را از نزدیک ندیدن، اینا کاملا از راه بو یا غیر بو شناسایی میکنن، سراغ بره ها میرن. 6 6 میلیارد کبوتر شبها پرواز می کند و دوباره بر می گرد. این چه رابطه است؟ کجا می روند؟ چی می بینند؟ کی را نگه می دارد؟ چجوری نگه می دارد؟ ما هر چیزی رو تر می ریم، بریم لحظه به لحظه اعتراف ما در کنار معرفت ما بیشتر می شود، معرفت ما کمتر خواهد بود، ما عرفناک بیشتر می شود. ما هنوز داخل خودمون را نشناختیم که ما کی هستیم که در اندرون ما یه قوقایی است که بیخبری. ما از خوابمون روشن نیست، وقت ما بتوانیم بگوییم که عقل میزان شریعت است. برخی برانند که عقل مفتاح شریعت است. شریعت گنجینه است، اسرار عالم در او هست و عقل کلید خوبی است، با در گنجینه رو باز کند، این گنجور عشق را و گنجینه معرفت را باز کند، دیگه حق ندارد بیرون بره. این همان است که سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی رو این نقدی دارند در اون تعلیقاتشون بر بهار. بعضی میگن که عقل به ما میگوید معصومین سلام الله علیه حقا، دیگه از اون بعد در روایات هر چه هست باید در وسط قبول کن. خب اونا ما فرمودن که درون گنجینم بیا ببین چی به نامه تو گنجینه ریختن. بعضی از جاهاش که گنجینه درش بسته بود و امن بود، کسی درش رو چیزی نساخت. بعضی ها همین کلید داشتن، آمدن تو، نامحرم بودن، چیزای دیگری در اینجا نخرفتن، به نامه جعل کردن. شما میدید دو جلد کتاب هست به عنوان لعالی مصنوعه فل احادیث الموضوعه، از اول طهارت تا آخر دیات قدم به قدم روایات جعل کردن، راوی جعل کردن که رسد به روایت. راوی کسی وجود خارجی نداشت، بیش از 100 راوی جعل کردن، 150 راوی جعل کردن. خب اگر این گنجینه دست برد شده، بعد از روایاتی گرفتن، بعد از روایات رو گذاشتن، ما عقل را مفتاح بدانیم، در گنجینه رو باز کنیم و دیگر هیچ کس وارد نشویم یا عاقلانه وارد بشویم. پس مثل کلید نیست، کلید کارش اینه که تا دم در میاد، از اون بعد نقشی ندارد. راه سوم آن است که ما بگوییم عقل مصباح شریعت است، نه میزان شریعت است، نه مفتاح شریعت است، بلکه مصباح شریعت است. یه چراغی است، شریعت شناس میداند وحی چیه، صاحب وحی کیه و چی گفته و چی فرموده. هرچه اونها فرمودن حقی است لاریب فیه. این باید با چراغ برهان به دنبال این بگردد که چی فرمودن. گاهی می فهمد که اون چرا که نافرمودن مطابق همون اصولی است که یافت، گاهی می فهمد که نمی فهمد، دسترسی ندارد. نظیر هم اسرار غیبی که چه درباره مبدأ، چه درباره معاد هست، چه درباره نبوت و وحی است، در جریان معراج لحظه به لحظه با مجهول روبرویی، چنون رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. تازه اونها که حکیمان نامور ما هستن گفتن خدا میداند و اون کس که رفته. عقل فقط خطوط کلی رو میتواند درک کند، اونجا چه رفته، چگونه رفته، چی گفته شده، چی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن، تو صاحب شرح صحیفه سجادیه که بودن من 28 واسطه به این خاندان اسمت به طهارت میرسم، بعد اون شعر معروفم نقل میکند که اولایش آبای فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا جا جریر المجامع او، بعد افتخار میکند که این اصلاح افتخار آویز خانوادگی ماستن. اونگاه این رو نقل میکند که بودن باره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم سوال کردن شما که رفتی اونجا بلاخره صدای شنیدی، حرف شنیدی، این صدا شبیه کی بود؟ و شبیه آهنگ پسر عمم علی بن ابی طالب. خب اینا رو که عقل نمیفهمد، جز این که بگوید من مطیعم، حرف دیگه نداره. با این چراغ برهان میرود به سراغ وحی، همین که دید این رو فرمود صحابه بر باید بگد آمن و سلم. ممکن است در بعضی از امور گذشته از این که مصباح است مفتاح هم باشد و حق ورود نداشته باشد در بعضی از محدوده، اصلا چراغ در دست او نیست تا ببیند که چه هست اونجا، فقط می داره اینجا منطقه امن است، کسی نیامده که خلاف بحث کنه. در بعضی از موارد که خودش برهان قطعی دارد و اون ظواهر فقهی است یا ظواهر اخلاقی است یا ظواهر حقوقی است، اونا رو با این می سنجد می شود میزان، اینا ممکن است، ولی به نحو معرفت شناسی به نحو ایجاب کلی در معرفت شناسی ما بگوییم به این که عقل میزان شریعت است، این تام نیست، یا مفتاح شریعت است که او را معذور بکنیم از ورود در گنجینه معارف دینی، این روا نیست. البته مصباح شریعت میتوان
بود، مصباح احتمال نداره که آلودگی هایی برش حاصل بشه و بعد یا مصباح های مختلفی که افراد دارن، چون این چیزی سوالی که مطرح کردن این بود که ما مصابیح مختلف داریم و تشتت آراء بین این مصابیح مختلف است، اینها رو چجوری میشه تبیین بکنه؟
در نوبت های قبل اشاره شد که مصباح ها با هم اختلاف ندارن، این چراغ دست ها با هم اختلاف دارن، یعنی حکمت نور است، حکیمان هن که اشتباه میکنن، کلام نور است، متکلمان هن که اشتباه میکنن، و راه معصوم است، این رونده است که اشتباه میکنن. البته حد اکثر تلاش باید بشه که اشتباه نشه، در فرض مگه اشتباه بشه معذور است، مگه از راه صحیحش بارد بشه.
من ارزا میکنم یه سوال دیگه این مطرح کنم، در قرآن معمولا چگونه استدلال های وجود داره؟ این سمت و سو و رنگ و بوی استدلال های قرآن بر وجود خدا، ماهات، توحید، بیشتر فطریست یا تجربی یا عقلی؟ چون به نظر میاد که قرآن بیشتر به براهین فطری و حتی تجربی مثل برهان نزد نظر داره تا براهین عقلی، خصوصا باز اینطور که از قواعد ظاهری قرآن همیشه فهمید، در قرآن شدیداً از زبان فلسفی، زبان اصطلاحی فلسفی و حتی از نگاه فلسفی به مسائل پرهیز شده است.
و اگر گفته شده خیلی در خفا بوده، مثلا این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولا یکفی برب بکن انه علی کل شیء قدیر انه علی کل شیء شهید، خب این خیلی مخفیانه مثلا مسئله عقلی رو که حالا بعضی ازش برهان صدیقین رو استنتاج کردن گفته شده، تا اون که ظاهر قرآن و اون نمود ظاهری قرآن مطرح میکنه.
یعنی تجاوز من فرمایش ایشون رو عرضی کنم، بس در زبان و نگاه فلسفی و الا در میان هر گونه صحبت یا حتی صحبت های روزمره مردم میشه رگه های از فلسفه و عقلانیت رو پیدا کرد، تا ظاهرا قرآن بنایش برای نبوده که به زبان اصطلاح و زبان فنی حتی نگاه این علوم با مردم صحبت کنه.
زبان قرآن زبان فطرت است که مشترک است بین همه انسان ها، گرچه لغت و واژه‌اش عربی است، اما اون زبان خاصی که وحی با اون زبان سخن میگوید زبانی است که همگان میفهمند، یعنی زبانی است که اگر از عربی به عبری یا تازی به فارسی بیاید به فارسی بیاید همگان میفهمند، چون به زبان فطرت سخن گفته است، با درس خونده و درس نخونده میتواند سخن بگوید. اما درباره اصل اثبات مبدا ذات اقدس اله و مانند اون کمتر پرداخت، برای اینکه انبیا معمولاً با ملحدان کمتر روبرو بودن، یعنی بشر تا اونجا که تاریخ نشون میدهد و الان هم هست بالاخره به یک مبدأ معتقد است. مشکل بشریت در گذشته و حال کهن و جدید مسئله توحید بود، نه اصل مبدأ. غالب مشرکین، چه مشرکین حجاز و سنیین و سنیین حجاز چه غیر حجاز، اونا رو اگر از اونها به این سال تمام خلق السماوات و الارض یقولون الله، غالبا اونها درباره توحید ذات اختلاف نداشتن، یک در توحید خالقیت اختلاف نداشتن، دو در این که مدیر عامل کل رب الارباب رب العالمین هم خداست اختلاف نداشتن، سه درباره ارباب جزئیه که رب انسان چیه، مسئول رزق چیه، مسئول درمان چیه، مسئول آب چیه، مسئول هوا چیه، ارباب متفرقون مبتلا بودن این چهار. مشکل غالب بشر در طول تاریخ شرک در ربوبیت بود، نه در اصل ذات. اونهایی که ملحد بودن در اصل ذات، اونها هم حرفشون در قرآن کریم آمده به پاسخ دادن. قرآن کریم پاسخ داد، اونها حرفش اون است که این هیه الا حیات ند دنیا نموت و نحیا و ما یخلقنا للدهر. این تعبیرات هم در قرآن کریم آمده، یعنی غیر از مرگ و زندگی ظاهری یه عده میبرن یه عده به دنیا میاد. یک فقط روزگار است که انسان را فرسوده و کهنه میکند، نه اینکه مومیتی ما داشته باشیم. این دو، این هیه الا حیات و دنیا نموت و نحیا یا ما یهلکنا للدهر و مانند آن، این سخن ملحدان است. ملحدان چون کمتر از مشرکان بودن، حرفا اونا هم کمتر از مشرکان آمده. اما اینکه اصطلاحات فلسفی به کار نرفت، البته اصطلاحات علمی اصولا در قرآن سعی شد که به کار نره، در روایات هم همینطور است. منتها در زمان خود هست امیر و ائمه بعدی علیه السلام که کم کم این حرف ها رواج پیدا کرده، اصطلاحات فلسفی هم آمده. اما قرآن طرزی حرف زد که بدون براهین حکمت قابل درک نیست. خبر اول و آخر و الله و باطن. بعد این را ائمه علیه السلام تفسیر کردن، مخصوصا بزرگ مارک است امیر و امام رضا، این دو بزرگوار علیه السلام شده بازده کردن که اولیتش این آخریت اوست، آخریت او این اولیت اوست، هر اولی غیر او غیر آخر است، هر آخری غیر او غیر اول است، هر ظاهری غیر او غیر باطن است، هر باطنی غیر او غیر ظاهر است، خدا ظهورش این بطون است، بطونش این ظهور است. اگر کسی این حرف بسمان ذکر و ورد بگوید حل دست، اما اگر باید حل کند جز فلسفه چیز دیگری دارد حل نمی کند. یه حقیقتی که آخر هست و بعد از او احدی نیست و همون آخرم این اول است، مرکبم نیست، نه تنها واحد است، احدم هست، هم یگانه است هم یکتاست، تا ندارد، چه این که شریکم ندارد، نه دوگانه است که بگم در قبال خدا خدای دیگری است، نه نظیر هر چیزی که چند تا تعارفو داشته باشد که با هم بافته شده باشد، دو تا نیست، یک تاست، هم یگانه است و واحد است، هم احد است و یک تاست. خب این در عین حال شامی جوشن کبیر که هزار نام شریف بر او ذکر کرده، با اینکه اسماء الحسنا الهی نام متناهی است، همه اونها همین واحد بسیط است. یه وقت انسان حرفش میزنه میخواد ثواب ببرد، خب مجاز است، یه وقت میخواد بفهمد، بفهمد جز حکمت و کلام چیز دیگر نداره. چگونه هوا معکم اینما کنتم، میبینید خدا با ما هست هر جا ما باشیم، بسیار ما هر جا هستیم با ما هست، با همه هم هست. بعد میفهمد به این که خب چون او طبق بیان نورانی هست علیه سلام الله علیه، با همه چیز هست بدون امتزاج، نه تنها با بدن ما هم هست بدون انتساج، با جان ما هم هست بدون انتساج. ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم خدا رو میفهمیم، و قبل از اینکه فهم رو بفهمیم برو میفهمیم این کیه. ما قبل از اینکه چراغ رو ببینیم برو میبینیم، چون اصلا ما اول نور رو میبینیم، در پرتوب نور اشیا رو میبینیم. آیا ما قبل از اینکه خدا را ببینیم چیزی دیگر را میبینیم، بعد در پرتو او خدا را میبینیم؟ او از ما دورتر از این شیء است. یا هو اقرب الیه من حبل الورید. اگر خدا به همه ما از همه ما ها نزدیکتر است، به هر چیزی از هر چیزی نزدیکتر است، بلکه به هر چیزی از خود اون شیء نزدیکتر است، اینو جز فلسفه تا اونجایی که بالاخره معرفت آمیخته با اعتراف راه دارد راه نمیتواند داشته باشه.
فلسفی در مورد منشأش بعضی ها محل بحث دارند که این فلسفه بالاخره یک علم یونانی بوده تقریبا، یعنی یک علمی بوده که حالا نگیم بگیم به علم، یک معرفت عقلانی بوده که از یونان اومده و بعد هم در یونان یک برداشت خاصی از این معارف شده، از مسائل عقلی شده، بعد در بستر اسلامی به این صورت مطرح نبوده. شاید مثلا قرن دوم هجری مثلا یواش یواش این موضوع مطرح شده، یعنی چیزی نیست که مربوط به خود دین باشه، چیزیست که از بیرون دین اومده و آیا این یک چیزی نیست که تحمیل شده مثلا به دین باشد و بعد هم نهایتا ما رو به جایی ببرد که نهایتا دین هم به اونجا نمیخواد ببره؟ چون یه مسئله ایست که آیا ما اصلا چیزی به نام فلسفه اسلامی داریم یا نداریم، یعنی یا اون فلسفه یونانی است که اسلامی زدش کردیم مثلا.
فلسفه ناخواسته وارد جهان اسلام شد و در برابر ائمه خواستن که یک نظامی درست بکنن و مسلمان ها دچار مشکل شدن و برای اینکه این مشکل رو برطرف بکنن اومدن به زبان این فلسفه، از این فلسفه استفاده کردن برای اینکه این مشکلات و شبهات رو برطرف بکنن. و الا اگر وارد نشده بود، خب ما همین ظاهر دین رو می گرفتیم، حالا تا اونجایی که می فهمیدیم شاید این تو این نحوه فکر نداشتیم که امروزه داریم. الان در بعضی کشورهای اسلامی که خب الان می بینیم که اصلا مسائل عقلی و تعقلی و اینا اصلا دارن زندگیشون هم می کنن، یک مسلمان هم ایمان هم دارن و هیچ مشکلی هم ندارن. حالا به نظر خودشون، یعنی ما ظرفمون محدوده. ببینید وقتی ظرف محدود بود
مشکلات ما رو
اصلا نه، وقتی که ببینید با برخورد نکنن با اون مشکل ندارن دیگه. یک مسیحی، یک کشیش مسیحی اومده بود، من یادم میاد بهش سوال کردم که چرا نیومدی مسلمان بشی، واقعا تحقیق کرد، گفت آخه من مشکلی ندارم تو مسیحیت، من همه چیز برام حله، من یک لیوان، یک استکان کوچیکی هستم، پر شدم دیگه، یعنی هیچ جایی ندارم برای اینکه برام سوالی نمونده، همه مسائلم حله. حالا اون مسلمانم در اون منطقه واقعا ظرفش پر هست، یعنی مشکل نداره، یعنی به نظر خودش هیچ مشکل نداره، برای اون مشکلاتی که برای ما مطرح هست و برای اون
با آب گلالود فرنه
به قول یکی از آقایون رفته بود که در یکی از این کشورها، گفته بود که شما حالا این مسائلی که ما در کشورمون داریم شما ندارید، الان مثلا ممکنه 200 سال دیگه به کشور شما وارد بشه.
این واقعیت هم بعضی وقتا اینجوری است، بعضی مسائلی است که ناخواسته به وسیله فلسفه در داخل مملکت ما هم وارد میشه، یعنی در حوزه تفکر ما هم وارد میشه که متاسفانه بعضیشون هم مشکلات تفکر مسیحی است که در حوزه تفکر اسلامی وارد میشه که ما شاید با اون مشکلات تو حوزه تفکر دینی مواجه نبوده. حالا این رو چجوری میفرمایید در مورد؟
البته در اون نوبت های قبل اشاره شد که فلسفه های الهادی و مانند آن این مطرود است و مغضوب و منبوط و مبغوض. فلسفه الهی از حشمای بزرگ الهی است، همونطوری که قرآن و عزرت توانستن جناب فارابی و بوعلی و ابوالعباس و لوکری و حاج نصیر و بعد برسه به مرحوم صدر متحدین و فیض و فیاض و حکیم سبزواری و حکیم الهی و برمای طباطبایی رضوان الله علیه اینا تربیت کردن، انبیاء ابراهیمی علیه السلام و ارسطو و افلاطون تربیت کردن. چون ان الدین عند الله الاسلام، شما وقتی تورات نگاه میکنید، تورات اصیل رو، برهانی که قرآن از تورات نقل میکند برای توحید، نظام فاعلی را، نظام قائلی را، ساختار داخلی را، نظام داخلی را میدید موسی کریم در اون جریان فرعون تشریح میکند. تورات مهد این براهین بود، انجیل مهد این براهین بود، قرآن کریم از انبیاء ابراهیمی مخصوصا وجود مبارک ابراهیم براهین نقل میکند. این براهین توانست حکمای فراوانی تربیت کند در هر گوشه‌ای که وحی نبوت انبیاء ابراهیمی رفت، که نمونه های اونها هم جناب ارسطو و افلاطون بودن در دیار یونان که اونها تربیت شدگان عهدین بودن.
من جسارتی که خدمت هستم، ببینید مثلا الان خود ارسطو، خدایی که ارسطو مطرح میکنه علت غایی فقط عالم است، علت فاعلی عالم نیست، و افلاک به سمت او حرکت میکنن در بعضی از بیانهایی که مطرح میشه، یا خدایی که افلاطون مطرح میکنه خدایی است که دمیورج است، یعنی اینکه صانع عالم است، که عالم یک چیزی داشته، یک ماده بوده، اینها رو میاد کنار هم میچینه و بعد مرتب میکنه، که خب این با ادیان ابراهیمی فاصله داره، یعنی یه تفکری است که به ادیان ابراهیمی توی نوع آموزه‌هاش فاصله داره. یعنی باز هم ما میتونیم بگیم اینها چنین ادیان ابراهیمی هستن، علی‌رغم اینکه یه مسئله دیگری هم هست، شواهد تاریخی بر این که اینها از عهد این استفاده کردن دیده نمیشه. در مورد نوع افلاطون یا افلوتین چنین چیزی شاید دیده بشه مثلا، اما در مورد افلاطون و ارسطو چنین شواهد تاریخی تا حالا ذکر نشده.
بعضی از اینی واقعش این است که خود افلاطون و ارسطو مفسرین مختلفی دارن. اون تلقی که در جهان اسلام از افلاطون و ارسطو شده با تلقی که در غرب شده از افلاطون و ارسطو خیلی متفاوته. اینم بعضی دلیل بر این میگیرن که خب مسلمان ها این آموزه ها رو گرفتن، این مفاهیم گرفتن و در قالب خودشون و همساز با آموزه های دینی این افلاطونی فهمیدن سازگار با قرآن، ارسطویی فهمیدن سازگار با قرآن. این هم به یک نوعی در واقع تشکیک است در این مسئله که هست می فهمید که شاگرد انبیا بود.
بله، اولا این که یه سلسله حرف های خردمندانه را انسان به دیگری نسبت بدهد برخلاف خرد است. خب این حرف که مال خودشون است چه به دیگری نسبت بدهد. و اون چه که در طی این بیش از ده قرن در کتاب‌های فلسفه‌های اسلامی و هر فلسفه اسلامی به مانند آن آمده است، تلقی صحیحی است که از این دو بزرگوار کرده است. من یادم است وقتی خواستم سال 29 بود، یعنی تقریبا 50 سال قبل، حالا دیگه در آستانه 79 50 سال قبل از تهران به قم بیام، رفتم حضور استاد و مرحوم آیاش منطقه آمولی، اون آیه آمولی بزرگ رضوان الله علیه، استاد ما بود و سمتی هم داشت. ازشون هم اجازه بگیرم هم خداحافظی کنم. ایشون برای اولین بار من این فرمایش ازشون شدم، یعنی در 50 سال قبل. همون قوم بسیار جای خوبی است، اونجا حرم اهل بیت است، بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست و قبور علما و حکما و فقها و مراجع بزرگ است. در جوار قبور اونها بحث کردن پربرکت است و این قصه را نقل کرد. گفت شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتن میرفتن کنار قبر او بحث میکردن و این مشکل برشون حل میشد. ایشون حل کرد. بعد مراجعه کردیم که همین حرف را مرحوم میرداماد در قبرسات داره. میرداماد که دیگه در قداست او و مرجعیت او و فقه و حکمت او تردیدی نیست، این حکیم الهی در قبرسات میگوید به این که شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمی داشتن به کنار قبر او میرفتن بحث میکردن مشکلشون حل میشد. همونطوری که این بزرگان درس را از خود ائمه علیهم السلام آموختن، قبور انسان‌های کامل منشأ برکت است، قبر مؤمن هم منشأ برکت است. و ابو حمزه سمالی بود که در کنار قبر معصوم سلام الله علیه بحث داشت، دیگران همین کار داشته. فقط از این است که تلقی که حکمای اسلامی از این بزرگوارا دارن همین معارف اسلامی است و اینا تربیت شدگان انبیاء ابراهیمی. حالا بر فرض اینها نباشن، ببینیم آیا این حرفا قبل اسلام بود یا نه. حرف هایش قرآن کریم از زبان ابراهیم و انبیاء ابراهیم نقل می‌کند همین براهیم است. ببینید وجود مبارک ابراهیم خلیل را ذات اقدس ایران فرمود به قضاره که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات برد و لیکون من الموقنین و براهیمش هم نقل می‌کند. برهان حرکت اگر هست از ناحیه اوس، برهان نظم هم هست از ناحیه اوس، ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب یا ربی الذی یحیی و یمیت و همه این براهیم. اون که میگوید بر جهد و وجه الذی فطر السماوات و الارض، همون سخن در وحی بعد از اونها هم آمده است. فرض آن است که این بزرگان صدر اسلام به شرق و غرب رفتند و هر جا حرف قابل پذیرشی بود آوردند. اینا نرفتن یونان الهاد را بیارن که گرفتار تهاجم فرهنگی بشن نظیر اون که ایران ما دارد مبتلا می شود. اینا رفتن معارف ناب را آوردن که با این هماهنگ باشد
بعد دیدن نیازی به توضیح دارد، وجود بارک هست امیر عهده‌دار این کار بود. شما می‌بینید دو شخصیت، گرچه وجود بارک امام صادق سلام الله علیه در بخش عهده‌دار این حرفا بود، و اما دو شخصیت محور اساسی این مسائل نظری و تعقلی بودند. یکی وجود بارک هست امیر سلام الله علیه بود، یکی وجود بارک امام هشت. مادامی که امام معصوم در یک شهر از حوزه علمی همونجاست، اونها مادامی که در مدینه بودن حوزه علمی در مدینه بود، وقتی حضرت به کوفه آمدن عراق حوزه علمی شد، وقتی وجود مبارک امام هشتم به ایران آمدن ایران حوزه علمی شد، دیگه نه مدینه حوزه علمی بود نه عراق، همه خردمندان آمدن در خراسان وجود مبارک امام رو زیارت کنند و بهره برند. شما ببینید همه این براهین عقلی رو چند اصول به ضوابط عامه قابل استفاده از بیانات نورانی از تعبیر است. قانون علیت و معلولیت هست که از مهمترین قواعد فلسفی است و نهج البلاغه است. کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر موجودی که به خود متکی نیست، هستی او عین ذات او نیست، این معلول است. خب اگه معلول هست علت دارد، اگه علت هست ضوابط علی معلولی با تنظیم می شود. شما یک روایت را به نام روایت استصحاب می‌بینید، وقتی به دست مرحوم آخوند خراسانی یا به دست مرحوم شیخ انصاری برسد، این تغذیه فکری حوزه علمی است در چند سال. یعنی طلبه فاضل درس خون اگر بخواهد قانون استصحاب را بفهمد، اهم از حد و خارج، این حداقل 4-5 سال را زمان باشد. اگر خوش استعداد باشد و بفهم و شب و روزم کارو کند، فقط باید استصحاب بفهمد، از اون معالم گرفته تا درس خارج استصحاب. تمام اینها در مدار یه روایت است. این یه روایت که لا تنقض الیقین بشه، به طور تعبیر مرحوم شیخ انصاری، و اون اگر چند تا روایت داریم برای تضافر است که سند درست بشه، وگرنه مضمون یکیه. لا تنقض الیقین بشه بر اون قول تو بیقین ناخر. خب این وقتی به دست محققین اصول بیفته، این تغذیه فکری 5 سال حوزه رو تعمیر میکنه. روایاتی که مربوط به جهان بیریز از اینها قوی تر است، از اینها بهتر است. حالا همین بیان نورانی از تعمیر بیفته دست حکما، قانون علیت و معلولیت در میاد، اونم همینجور شد. کل قائم فی سواه معلول، هم تو نهج البلاغه است، هم تقریبا شاید قبل از سید رزید مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرده، از بیانات نورانی امام هشتم سلام الله. وقتی نیاز باشه اصطلاحات هم جعل میشه. عمده آن است که ما ببینیم این محتوا وجود داشت یا وجود نداشت.
روایات فقهی اصولی شده در
مورد
روایات مربوط
به اصول و عقاید و چرا دیگه؟ الان سر و متعبهین رزوان داره شر اصول کافی نوشته، مرحوم مرساله شر اصول تابع نوشته، بسیار از شر اصول کافی نوشته، خود مرحوم قای سعید قومی شرح توحید مرحوم صدوق نوشته بسیار. منتها اصول دین مثل فروع دین بازار عرضه نداره. غالب مردم نیازمند بحث‌های فقهی هستند. آره، مردم احتیاج دارن که بفهمن چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مستحب، چیکار با اسماء الحسنا و الهی داره. این نیاز عمومی مردم نیست. البته از این طرف هم نقص بر خود ما هست که چرا نرفتیم دوستان اینا کنار بهتر بفهمیم. ولی اگر برویم و میرفتیم بهتر از این محسوب میاد.
صحیح است که اینجور گفته شود که ما فلسفه اسلامی داریم به این معنا که شیوه تعقل، اصل تعقل، جانمایه های استدلال در زمینه الهیات و معارف رو خود ائمه آموختن، به ویژه علی علیه السلام، اگرچه این دستگاه مفهومی که در نضج فلسفه اسلامی ما شاهدش هستیم، این دستگاه مفاهیم وامدار نهضت ترجمه و آمدن فلسفه یونانه. یعنی مدد گرفتن از مفاهیم جوهر و عرض و مقولات هشت و هر شبه در حضور شما، سایر مفاهیمی که به هر جد بیانات اصطلاحی فلسفی دائر مدار این مفاهیم هست، این اختراع این مفاهیم، وجود این مفاهیم ریشه در روایات ما نداره. اما اصل تعقل، اصل این شیوه، اصل رواج مثل بینش عقلی در معارف، این وامدار خود تعالیمه.
بله، عرض کنم که این نقطه رو بازتر کرد. حتی کلمه جوهر در توحید مرحوم صدوق است. فرود مگر نمیدانید اون کسی که ینقل شیء من جوهرهی الله است. حالا اصطلاحات عرض کردم، خیلی از اصطلاحات است که خود داخلی جلب میکردن که چی نبود که اگر اونها نبودن ما نمیتوانستیم اصطلاح بسازیم. الان اصول ما که دیگه از یونان نیامده، به پر از اصطلاحات نو ساخته است. این چیزی نیست که اگر اونها ابزارشون محدوده، اصلا توان اون رو ندارن، مثلا سبعه معلقه بالاترین ادبیات اون روز بود، این بار معرفتی نداره، این توان اون را نداره، این فقط درباره شتر و شتربان و کیفیت زایمان و شتر و امثال جنگ و غارت و ایناست. این خود کتاب و سنت آمده است بار به اشتاد، بار محتوایی بشتاد، از هرش به هرش بود، وگرنه عالی ترین ادبیات اونها همین این سبع معلق است. چه بار محتوایی دارد؟ خدا رحمت کند مرحوم شاه عباس قمی رو. این در شرح حال خودش میگوید که من در جوانی ذوق ادبی داشتم، مقامات حریزی درس میخوندم یا میخوندم مطالعه میکردم چون کتاب ادبی بود. بعد گفتم این چه کاری است؟ من ادبیات میخوام، نه ادبیات منها معارف. چه بهتر که ادبیاتی به علاوه معارف باشد. رو به نهج البلاغه بردم، آخر مقامات حریزی محتوایی ندارد. فرون سفره اینجور بود، فرون پذیرایی اینجور بود، فرون سورکرانی اینجور بود، فرون شکم سرایی اینجوری بود. این حیف آدم وقت صرف نداره. میرم ادبیاتی میخونم که مرا میبره به عرش. یه بیان نورانی مرحوم شیخ مفید نقل میکنه در کتاب شریف اعمالی که وجود اون بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یه مسافرتی وجود بارک حضرت امیر هم که حضور داشتند و در به آسمان کردن که آفتاب به زوال رسید و نماغ نماز ظهر است و یا خود حضرت فرد و اون بر علم و نمازه ظهر شروع که نماز اول وقت. بعد فرمود میتونید اسلام چی آورد برای شما؟
معذرت خواهم شما شرمنده، از میتونید اسلام چی آورد براتون ادامه شده نوار تموم شده بود، من شرمنده
همون تموم میشه بعد دیگه. حالا روز مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که میدانید رهاورد اسلام و ثوره اسلامی چی بود؟ کنا رعات الابل فسر در یوم رعات الشمس. همون شما میدونید ما قبلا کارمون بررسی اوضاع شطور بود، الان بررسی شمس است. قبلا به فکر شطور بودیم، الان به فکر شمس. قبلا به این فکر بودیم شطور از کجا میاد، کجا میره، چه بار میخوره، چه جو میخوره، چه رفو میخوره. الان به این فکریم که شمس کی از دایره نصف النهار حرکت بکنه که ما با معبودمون تماس بگیریم. این دین ما را از شطور به شمس برد. تا ده شمس طریق است که ما بفهمیم وقت ظهر شده است که با معبودمون مناجات بکنیم. آدی هم چیزایی رو این چه نبود که حالا خودی یونان بار این معنا رو بتونه بکشه. حالا برفرض
اگر رفته بودن هم یونان، از یونان چی می آوردن؟ خود عرب چی داشت؟ اینو احیا کرد، یعنی این بار را تمام وحی بود که معجزه شد. وقتی هم بگن این الف لام میم الف لام میم این حروف مقطع ناظر به اینه که همین حروف دست و پای شما هم هست. ما که قرآن را از زبان دیگه نیاوردیم، با همین حروف حروف ساختیم، شما با همین حروف کتاب سوره دیگه بسازید. حالا اون سال و بعدی رو بچه هم سر بسازید.
چنانکه من باز برمیگردم به نقش عقل در فهم متون دینی. اصلا که معمولا هم در سنت فکری ما هم در سنت فکری مغرب زمین معمولا به عقل به عنوان یک امر ثابت دائم که عقل همه جا عقل نزد همه کس عقل و یک امر ثابتی است که اگر مشوب نشه و اگر بر طبق موازین حرکت بکنه میتواند مدرک حقایق باشه. این تلقی است که در باور عمومی نسبت به عقل وجود داره. اما اخیرا در میان بعضی از متفکرین غربی و به تبعش بعضی از متفکرین اسلامی به این گرایش پیدا کردن که به تاریخیت عقل معتقد بشن. بر اساس تاریخیت عقل عقل یک چیزیست که بر حسب ظروف و شرایط متغیر میشه. ما با یک عقل مواجه نیستیم. عقل قرون وسطا با عقل دوران مدرن، با عقل زمان وحی، عقل ارسطو با عقل دکارت، با عقل افلاطون، اینها عقول متعددی هستند. اون وقت در رابطه با فهم وحی طبعا این بحث پیش میاد که با کدام عقل میخواییم وحی رو بفهمیم. اگر عقل متعدد شد با کدام عقل میخواییم وحی رو بفهمیم؟ مدعای اونها اینه که عقلی که در زمان تکون وحی بوده، در زمان صدر اسلام بوده، با عقل این زمانه فرق میکنه. اگر ما به مدد عقل این زمانه بخواییم بفهمیم کتاب رو و سنت رو، در واقع دچار یک مغالطه تاریخی شدیم. کاری که ما باید بکنیم این است که راه پیدا کنیم به عقل آن زمان تا در سایه عقل آن زمان وحی رو بفهمیم. اون دعوت به تعقل و تدبری که در قرآن شده نه به این است که ما عقل این زمانه رو تحمیل بکنیم بر قرآن. حالا سوال من اینه که اساسا پاسخ شما به نفس قضیه تاریخیت عقل چیه؟
تاریخ مال حکیمان و متکلمان و عاقلان است در حقیقت، نه مال عقل، یعنی برهان. چون برهان یه موجود مجرد است، این از نبش زمان بالاتر است. چیزی که در زمان و زمین نمی گنجد زیر تاق زمان نیست تا تاریخ بر سر او سایه بیفکند. این تاریخی نیست. این عقلا هستند، این اندیشوران هستند که در قرون گوناگون تطوراتی برای تفکر اینها پدید می آید. چون منظور از اون عقل در مقابل قیاس است. قیاس فقهی و اصول فقه هم تمثیل باشد. وحی آمده قیاس را ابطال کرده است و عقل را که اجتهاد فویاست امضا کرده است. این عقل یعنی برهان. این برهان یا بیان است یا مبین، یعنی مبادی او، مقدمات او، یا بدیهی است یا به بدیه ختم می شود. چنین چیزی از نبش زمان بیرون است، لذا کهنه نخواهد شد و تغییر پذیر هم نیست. علم اصولا تغییر نمی کند چون موجود مجرد است. این عالم است که متطور است. نشانه این که علم تغییر نمی کند این است که مثلا می گویم فرون شخص کامل شد، یعنی خود شخص ترقی کرد، نه که علم کامل شد. علم نظیر درجه حرارت یا برودت هوا و آب نیست که مثلا از درجه 5 به درجه 80 و 90 برسد. علم از اون جهت که اندیشه است ثابت است. مثلا یه انسانی که به دوران 60 سالگی رسیده کاملا یادش است که در مکتب این چین آموخت، در درستان چین آموخت، در راهنمای چین آموخت، در درستان چین آموخت، در دانشگاه یهود این چین آموخت، در زبان تبریز این چین آموخت، قبلا این چین نظر داشت، اما اکنون نظر نداشته. همه اینها ثابت. علم از اون جهت که ثابت است از گزند تاریخی بودن مسئول است. این عالمان اثرن که تطوراتی در اونها پدید می آید. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که اون محتواهای دینی با این براهین همیشه هماهنگ است، با برهان حق، چون رو هماهنگی که عقل و وحی داشته. هر کس بتواند این ابزار را، یعنی این بدیهیات را بیشتر ترتیب بدهد، نظریات را بهتر از این بدیهیات استفاده کند، دسترسیش به وحی بیشتر است. برای اینکه ان هذا القلوب اویه فخیرها اوها، معیار برهان است نه عصر گذشته، نه عقل ارسطویی یا عقل هگلی. برهان هرچه شد، هرچه فتوا داد، اون حق است. پس تاریخ مندی مال عقلاست و عاقلان و حکیمان و متکلمان است، نه مال عقل. اون چرا که نقل با او کار دارد این تاریخ مند نیست. اون چی که تاریخ مند است مردمند، دانشمندان و اندیشورانند، نه خود عقول یعنی براهیم. این دوتا که تفکیک بکنیم مشکل شد.
بنابراین پس میشه اینجور استفاده کرد که این تنوعی که هست بین نظام های تفکر و بین عقلانیت هایی که بالاخره مختلف میشوند، منطق مشترکی میتواند بین اینها برقرار بشه و یک مفاهمه مشترک میتونه وجود داشته باشه و ما موازین مشترک داریم که در میان این تنوع و تکثر داوری بود.
بله بله، اون هم بدیهیات از یک سو، هم فطرت حق پذیریست از سوی دیگر. منتها هرچه ما از این بدیهیات بیشتر استفاده بکنیم خودمون بهره بیشتری بودیم میشیم خردمندتر.
میتونیم این حرف رو بزنیم که چون نفس یک امر مجرد هست، یک موجود مجردی است که یکی از مراتب این عقل، مراتب این نفس عقل هست. حالا اگر نفس واقعا موجود مجردی است، آیا تاریخمندی و زمان در او اثر میذاره؟ یعنی میتواند تغییر پذیر بشه و حرکت در او رخ بده؟ یعنی مثل یک امر مادی کون و فساد بپذیره که مثلا بگیم عقل ارسطویی با عقل دکارتی فرق کرده، یا عقل قرون وسطا با عقل مثلا مدرنیته فرق کرده، یا اینکه یک موجودی است در نهاد انسان، این موجود حالا اون جنبه آسمانی و جنبه الهی داره و فنا ناپذیره و تغییر ناپذیر. میتونیم این سخن رو؟
بله. اونا که علم و دانش و تفکرات امثال زاره را کیفیات و اوصاف عارض بر نفس میدونن، میگن این تاریخمندی و این تطورات در برون مرزی است، یعنی بیرون از محدوده روح آدمی و گوهر ذات آدمی این تحولات پدید می آید. اگر تغییری هست در کیفیات نفسانی است. خود انسان از مراحل عالیه ابتدایی علم حرکت کند تا مراحل عالیه علم رسد، این تطورش در مقوله کیف نفسانی است. اونایی که نفس را مجرد می دانند حدوثن و بقا، که این تحورات و تطورات برون مرزی است در حقیقت. اما اونایی که بر اساس حکمت متعالیه مشمو کنند، میگن نفس جسمانیت و حدوث و روحانیت البقاست، خود نفس را در مسیر حرکت قرار میدن، میگن گوهر ذات است که عوض میشود. وقتی گوهر ذات عوض شد، تحول در درون اوست، تاریخمندی همراه دارد و مانند آن. و اما این عقلی که مطرح است، این عقل که یکی از شعور نفس هست نیست،
این در حقیقت قوه عاقل است. این قوه است که میتواند چیز درک بکند، نظیر قوه حس، نظیر قوه وهم، نظیر قوه خیال،
که این جزء
شعور نفس محضر میشود.
این نفس هست که وحدت ها کل القوه. اما اون عقلی که با نقل هماهنگ است برهان است، یعنی متن علم. چون بعضی از این نظیر اون چیزی که جناب جلسون هم سامزاره که نهو کردن، ایشون در اون کتاب سه فصل دارد. یکی برتری ایمان نسبت به عقل، فصل اول. فصل دوم برتری عقل نسبت به ایمان. فصل سوم هماهنگی عقل و ایمان. طرح این بحث خام است. عقل را نباید در برابر ایمان قرار داد. ایمان یه سنخ عملی است، از شؤون کار نفس است، جزء وظایف عقل عملی نفس است، از سنخ اندیشه و فکر نیست. ما در بحثه معرفت شناسی سخن میگیم، در مسئله علم سخن میگوییم. وقتی میگیم نقد یعنی علم منقول، وقتی میگیم عقل یعنی علم معقول، این علم ها را باید با هم ارزیابی کنیم. ایمان از سنخ کار است. ممکن است کسی عالم باشد و مؤمن نباشد. وجود مبارک موسی کریم به فرعون گفت لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. چرا ما عالمی بی عمل داریم؟ و اینکه دستگاه عمل کاملا از دستگاه علم جداست. مثل اینکه کسی چشم بینا دارد ولی گوش شنوا ندارد. اصلا گوش غیر از چشمه، چشم غیر از گوشه. منطقه اینه باید با هم هماهنگ باشه. گاهی ممکنه هر دو قوی باشه، گاهی ممکنه هر دو ضعیف باشه، گاهی ممکنه یکی قوی باشه دیگری ضعیف. در نهان و نهاد ما دو دستگاه است کاملا جدا. البته هر چی جلوتر بریم هماهنگ‌تر میشن. گاهی بعضیا میفهمن و عمل نمیکنن. بعضی هر چه به اونها بگویید عمل میکنن اما درکشون ضعیفه. بعضی متاسفانه هم جاهلن هم متحتک، بعضی خوشبختانه عالم با عملن. این دو نیرو، یکی بود و نبود درک میکنه یا باید و نباید درک میکنه، یکی میپذیره. اینی گفته شد العقل ما عبد به الرحمن و توسعه بالجنان. جنان این کارش اراده است و عزم است و نیت است و اخلاص است و پذیرش و ایمان. نباید ما ایمان را با علم بسنجیم، علم ها را با علم ها بسنجیم، ایمان ها را با ایمان ها بسنجیم. نباید بگیم علم بالاتر یا ایمان. در بحث معرفت شناسی باید بگیم علمی که وحی آورده با علمی که برهان میگه اینو چه نسبتی به هم داره؟ بنابراین اون چه که مجرد است علم است. نفس بر اساس حکمت متعالیه چون جسمانت حدوث و روحانت و بقاست میتواند تعبور به تدبر داشته باشه.
سلامت شما ممنون. اگر نکته دیگه ای هستش که میخواد بیافزایید، ما ظاهرن این که 2 دقیقه بیشتر فرصت نیست. میخواد اونم مسند دعاش کنیم.
شما رو خسته کردیم.
شب ما بسیار استفاده کردیم
از محبت شما. شکرم. شما دعا میکنیم یا دعاهای شما را آمین میگوییم که مستجح بشه. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، خدا را به اسماء حسنانش قسم میدیم، به انبیا و اولیاش قسم میدیم، به صحف آسمانش قسم میدیم، به مقربینش قسم میدیم، به دعا شهداش قسم میدیم که امر فرج مولای ما ولی ما امام زمان ارواح نافذه را تسلیم بفرماید. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلیدمون، حوزه های فقهی فرهنگی، دانشگاهیمون، دولتمون، ملتمون، مملکتمون، جوانهایمون، نوجوانهایمون، همه را در سایه قرآن عزت حفظ بفرماید. پایان امور همه را به خیر سعادت ختم بفرماید. خطر بیگانگان مخصوصا صهیونیست استکبار را به خود اونها برگرداند. ارواح مؤمنین، امام راهد، شهدای انقلاب و جنگ را با انبیا و اولیا محشور بفرماید. بین ما و خاندان اسمت بتوارد در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نیندازد. و از همه شما بزرگواران و اساتید حوزه و دانشگاه و دست اندرکاران طرح این برنامه به احسن وجه خدا قبول بکند و همه خواسته های مشروعتون را به احسن وجه برآورده کند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
tebyan.net Gencine-i Soti